هست، چون جرونیمو حالا چشمشون قدرت بینایی رو نداره، برادر دوم که میبینه حوادث رو برای ما تعریف میکنه.
بله، حالا با توجه به پایانی که داشت، در واقع پایان خوش بود. یعنی حالا درسته که ممکنه به زندان بره، ولی اینا به یه شناخت عمیق‌تری رسیدن از هم بعد از این اتفاق.
این همون چیزی است ما در ادبیات ازش تحت عنوان کشف شهود یاد میکنیم. بله. یا اپیفانی. حالا انگلیسی یک تعبیر خیلی زیبایی دارم براش که من خیلی این تعبیر دوست دارم، بهش میگن لحظه آه، آه مومنت، لحظه ای که قهرمانای داستان میگن اه پس واقعیت این بود. از اونجا به بعد انگار همه چیز به سمت یک آرامشی پیش میره و اصلا دلیل تکامل شخصیت های داستان همین هست که به این لحظات کشف شهود برسن. هر وقت یک شخصیتی به این کشف شهود میرسه، یعنی جهان بینیش بازتر شده، یعنی اون نوع نگاهش به جهان حالا بازتر شد و بهتر میتونه ببینه. و این دقیقا اتفاقیه که معمولا نویسنده ها انتظار دارن برای خواننده خودشون پیش بیاد. یعنی خواننده بعد از خوندن داستان باید به این کشف شهود برسه و احساس بکنه حالا بعد از خوندن این داستان چیزی به جهان بینیش اضافه شده. تا اون هدف اولیه ادبیات که بازتر کردن و عمق بخشیدن به نگاه خواننده است محقق بشه.
ممنونم. نکته ای راجع به این؟
نه.
ممنونم آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاسگزارم از شما. آرزو موفقیت می‌کنم.
در سال 1927 قدیمی‌ترین شبکه رادیوی اتریش پس از آن که اشنیتزلر برای آثارش درخواست حق امتیاز کرد، اجرای رادیویی همه کارهای او را ممنوع کرد. در همین سال دختر او که تنها 17 سال داشت با یک ایتالیایی ازدواج کرد، اما جولای سال بعد با همسرش در ونیز خودکشی کرد. اشنیتزلر در دفتر خاطراتش نوشت: زندگی من در آن روز جولای به پایان رسید. آرتور اشنیتزلر در 21 اکتبر 1931 در 69 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. در وصیتش تأکید کرده بود که بدون تاج گل و به ساده ترین شکل به خاک سپرده شود و هزینه های خاک سپاریش را صرف درمان بیماران کند.
به پایان این برنامه نزدیک میشیم. حتما از طریق بخش تعامل با برنامه در صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش با ما همراه باشید. آخرین نکته درباره اشنیتزل این که اون وین آغاز قرن بیستم و صحنه بیشتر آثارش قرار میداد. شخصیت‌های داستان‌هاش بیشتر افسران، پزشکان، بازیگران، هنرمندان و البته دخترکان حاشیه شهر هستند. با اینکه حضور این شخصیت ها در داستانش نوعی امضا برای اشنیتزلر بود، اما منتقدانش اونو به خاطر توجه نداشتن به دیگر قشرهای جامعه متهم به یکسونگری و استفاده از مضمونهای تکراری و مشابه میکردن. اما خودش میگفت: من از عشق و مرگ مینویسم. آیا موضوع دیگری هم برای نوشتن هست؟ شبتون آرام.
به نام خدا، عرض ادب و احترام و درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. با بخش شبانگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم تا 6 صبح. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید نمایش نوروز ایرانی رو، قسمت 14 رو به مدت 28 دقیقه.
خوشا بهار که پیغام عاشقی باشد، نظر کنید که هنگام عاشقی باشد. خوشا طلیعه نوروز ایران زمین یاران، به یمن آن سفری که فرجام عاشقی باشد. نوروز ایرانی.
نوروز هم نغمه یه میگوید که چه پیروز آمد، فرخنده چون روز آمد.
نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت ترابت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. امروز هم اومدیم تا با یه بغل عشق و مهربونی برنامه نوروز رو تقدیمتون کنیم. برنامه‌ای که ما رو با امواج رادیویی به گذشته میبره. در هفت برنامه گذشته با شما درباره آیین‌های نوروزی در دوره پادشاهی شاهان صفوی گفتیم. هفت برنامه پایانی رو می‌خوایم اختصاص بدیم به آیین‌های نوروزی در زمان پادشاهی پادشاهان قاجار. البته به آیین‌های اشاره می‌کنیم که در سفرنامه‌های گردشگران و سیاحان خارجی ثبت شده. پس بریم به عصر قاجار و آیین‌های نوروزی مردمان ایران زمین در اون عصر. در منابع تاریخی اومده که سیاحان اروپایی پی به ماهیت باستانی و ملی نوروز برده بودند و بر حسب جامعه عهد قاجار این مسئله موجبات تعجب اونها رو هم برانگیخته. این سیاحان در سفرنامه هاشون اشاره کردند که نوروز به جمشید پادشاه اسطوره‌ای ایرانیان برمیگرده و تلاش هایی هم در جهت زدودن نوروز از تار و پود فرهنگ ایرانی صورت گرفته. اما یاکوب ادوارد پلاک و کارل لاسرنا در سفرنامه‌های خودشون اشاره می‌کنند که نوروز مقارن با واقعه قدیر و انتخاب حضرت علی علیه السلام به جانشینی پیامبر اسلام و این چنین بوده که جشن ملی با مذهب شیعه پیوند داده شده. البته در این بین اوژن آبن فرانسوی هم نظر دیگه‌ای داره و در سفرنامه خودش می‌نویسه: میان ایرانیان این اعتقاد وجود دارد که نوروز مقارن با خلقت حضرت آدم است. جالب در سفرنامه‌های گردشگران خارجی وجود داره. اونم اینه که سیاحان و گردشگران خارجی و غربی انتخاب اعتدال بهاری به عنوان آغاز سال از سوی ایرانیان رو هوشمندانه توصیف می‌کنن و میگن به عکس سال میلادی که در کوران زمستان و سرما نو میشه، سال شمسی مقارن با بهاره که فصل شادی و سروره. این سیاحان معتقدند از اونجا که نوروز مقارن با اعتدال بهاریه، ایرانیان بر این باورند که با ورود خورشید به نیمکره شمالی زلزله‌ای رخ خواهد داد و به همین دلیل هم سفره نوروزی خودشون رو با این اعتقاد زینت میدن. یاکوب ادوارد پلاک، جهانگرد اتریشی، در کتابش به نام ایران و ایرانیان درباره آیین‌های نوروزی در عهد قاجار می‌نویسه: ناصرالدین شاه قاجار اهمیت زیادی به عید نوروز می‌داد. به طوری که مراسم آغاز سال نو رو حتی در نیمه شب جشن می گرفت. در یکی از روزهای نوروز، ملکه مادر نیز مراسم سلام زنانه‌ای در محدوده خود برپا می کرد که شاهزاده خانمها و اطرافیانش در آن شرکت داشتند و ضمناً از خانمهای سفرای اروپایی نیز دعوت به عمل می آمد. علاوه بر آن، نوروز موقع ارتقا دادن درجه کارکنان دولت نیز بود. تمامی دارندگان مشاغل عمده کشور یا تغییر می‌یافتند یا تثبیت می‌شدند. در بقیه روزها هم جناب شاه به دیدار مهمترین روحانیون می‌رفت و آنها از وی با سادگی تمام پذیرایی می‌کردند.
اینجا که خانه نیست، کاروان سراست. این می رود و آن می آید، آن می آید و این می رود. امان از اهل این خانه، امان از زنی که راه و رسم کدبانویی نمی داند. خدایا، خدایا مرا خلاص کن از دست این اهل خانه. طلعت، های طلعت، کجایی؟
چه شده میرزا؟ چرا خانه را روی سرت گذاشتی این چنین هوار میکشی؟ من در مطبخم.
مطبخ را رها کن و به جای این همه عربده قدم رنجه کن و به اندرونی بیا. بیا ببینم این چه گنجی است که اینقدر بی سر و سامان است.
چه خبر است میرزا؟ چه خبر است؟ من عربده میکشم یا تو؟ صدایت تا هفت خانه آن طرفتر هم میرود.
ردای من کو؟
کدام ردا؟
مگر من چند ردای مجلسی دارم؟
شما دو ردای مجلسی داری.
حواست کجاست طلعت؟ یکیشان همینیست که هر روز به تن می کنم. من تنها یک ردای مجلسی دارم، همون که از کربلا خریده بودم.
آن هم یقیناً در گنج است.
نیست.
هست.
میگویم نیست.
من هم میگویم هست.
این تو و این هم گنجه، بگرد و پیدا کن.
چه شده میرزا؟ شتران و گوسفندانت تلف شدند که این چنین خون در چشمانت جهیده یا سیل محصولت را به آب داده. گنجه را خوب بگرد تا ردایت را بیابی.
وقتی میگویم نیست یعنی نیست. کور که نیستم، اگر بودم با این دو چشم از حدق بیرون زده آن را میدیدم.
این وقت شب اصلا ردایت به چه کارت میآید؟
میدانی فردا چه روزی است طلعت؟
بله میدانم. خیر سرمان نوروز است. خیر سرمان چنین شبی باید اهل خانه گل بگوییم و گل بشنویم. اما مثل اینکه رستاخیز شده که در این خانه فقط صدای عربده و بد و بیراه به گوش میرسد.
وقتی ردای من گم شده چه جای گل گفتن و گل شنیدن است؟
ردایت گم نشده میرزا، گنجه را خوب بگرد آن را میابی.
وقتی میگویم نیست، نیست دیگر. چرا حرف حساب حالیت نمی شود زن؟
مگر می شود نباشد آخر؟
معلوم است که می شود. این اولین باری نیست که رخت و لباس من در این خانه نیست و نابود می شود. اگر باور نداری بیا خودت بگرد.
برو کنار ببینم میرزا.
بیا.
یعنی چه؟ همینجا بود که
بود؟ ولی حالا نیست.
چطور می شود ردایت به یک باره نیست و نابود شود؟
یحتمل این خانه جن و پری دارد.
حرف ها می زنی میرزا.
وقتی ردا در این گنجه بود ولی حالا نیست، یحتمل جن و پری آن را برداشتند دیگر.
آی وای میرزا.
چه شده؟
بر من خورده مگر میرزا؟
حرف بزن ببینم چه شده.
من یادم آمد، ردایت را دیروز به اختر دادم.
ردای مرا به خواهرت دادی؟
آری.
ردای مردانه من به چه کار خواهرت میآید طلعت؟
اختر گفت شویش میخواهد فردا به مراسم سلام نوروزی برم. گفت ردای مناسب ندارد و با آن ردای کهنه هم نمیشود به حضور ناصرالدین شاه برسد.
خوب.
میرزا چرا چشمانت این گونه از حدقه بیرون زدن؟
نکند ردارا به اختر دادی طلعت؟
آری به او دادم.
وای بر تو طلعت، وای بر تو.
تو که ردای دیگری داری، چرا این گونه مستعصل و رنجور شدی؟
به نظرت با این ردای وصل شده میشود به دربار قجری رفت؟ میشود به حضور شاه قاجار رسید؟ میشود در دربار سری بلند کرد؟
نمیشود.
معلوم است که نمیشود. میدانی فردا چه کسانی برای مراسم سلام نوروزی به دربار میآیند؟ میدانی مهمانان چه رداها و قباهای گران قیمت به تن دارند؟ آن وقت انتظار داری من با این ردای ژنده به دربار بروم و مراسم سلام نوروزی به جا بیاورم؟ بیچارم کردی طلعت، بیچارم کردی.
ردایت رو از تن در بیاور تا آن را بشویم و با میخک معطرش کنم. آن وقت میشود ردایی نو و مجلسی که عطرش همه را سرمست میکند.
با وصله هایش چه میخواهی بکنی؟ این همه وصله با آب جبران نمیشود. من ردای خودم را میخواهم.
ردایت را از کجا بیاورم در این شب تاریک میرزا؟
از تو در حیرتم زن. چطور وقتی ردا را به خواهرت میدادی فکر این جایش را نکرده بودی؟
گمان نمیکردم به آن نیاز داشته باشی.
یعنی تو به یک بار مشاعرت را از دست دادی و فراموش کردی که فردا نوروز است؟
آری به جان خودت فراموش کرده بودم.
بسیار خوب، عوض این نادانی که به خرج دادی همکنون به همراه عماد الدین به خانه خواهرت اختر می روی و ردا را از او پس می گیری.
چه می گویی میرزا؟ او حتما ردایش را به شویش داده تا فردا به تن کند.
همین که گفتم، عماد الدین، عماد الدین بیا همراه مادرت به خانه خاله اخترت برو. بیا دیگر.
آمدم.
میرزا مرا شرمنده خواهرم نکن.
تو چطور حاضر می شوی من با این ردای کهنه شرمنده جماعتی شوم که با لباسهای فاخر به دربار آمدند؟
خب شما به مراسم نرو.
به مراسم سلام نوروزی نروم؟ تو نمی دانی میرزا بنویس خان مقابل دربار به صف می ایستند و نام تک تک کسانی را که به مراسم سلام نوروزی می آیند می نویسند و در زمان مناسب به سمع جناب ناصرالدین شاه میرسانند؟ یعنی میخواهی به خاطر باجناق یلاقبایم از چنین مراسم ویژه‌ای باز بمانم طلعت؟
خب
این حرف هم در کت ما نمیرود طلعت. همین امشب همراه عماد الدین به خانه خواهرت میروی و ردا را از او میگیری تا دفعه بعد وقتی حاتم تایی شدند گل کرد از جامه های خودت به این آن ببخشی، نه جامه من را.
مادام کارلا سرنا، جهانگرد زن ایتالیایی، همزمان با حکومت ناصرالدین شاه قاجار و در نوامبر سال 1877 تصمیم میگیره به ایران سفر کنه. او از دریای خزر وارد ایران میشه و بعد از گشت و گذار در ایران کتابی از مجموع خاطرات و نظراتش رو درباره ایران مینویسه. سفرنامه او با نام آدمها و آیین‌ها به چاپ رسیده. در این سفرنامه میشه از آیین‌ها، نحوه معاشرت و یا سرگرمی‌های سنتی و همچنین از پروسه تحولات مدرن ایران با خبر شد. این بانوی جهانگرد ایتالیایی در دورانی که در دربار ناصرالدین شاه حضور داشت، نوروز و آیین‌های نوروز رو از نزدیک دیده و در سفرنامه‌اش به توصیف اون پرداخته و این طور نوشته که وقتی که من در تهران بودم، به مناسبت فرارسیدن نوروز، طبق آداب و رسوم کشور در قصر شاه مقدمات برگزاری سلام فراهم می شد. مراسم جشن و عید در مشرق زمین بعد از غروب آفتاب آغاز می شود. در آن سال که من در تهران بودم، شب نوروز تعداد زیادی از درباریان صاحب نام برای عرض شادباش به قصر شاه رفته بودند، ولی به آنان خبر داده شده بود که فردای آن روز مراسم سلام برگزار نخواهد شد. البته احتمالا ناصرالدین شاه کسالت داشتن که مراسم لغو شده. در هر صورت پس در دوره ناصرالدین شاه بود که خانم های جهانگردم تونستن به دربار ایران راه پیدا کنن و برای خودشون سفرنامه بنویسن. خواستم به تفرج در این باغ بیاییم تا در این هنگامه چراغ ساعتی کنار هم باشیم، دل خوش کنیم به سخن گفتن با هم رعنا، نه اینکه تو سکوت اختیار کنی، بغض کنی، از من رو برگردانی. تو بهتر از هر کسی میدانی که وقتی غم زده و غمگینی من چقدر حالم بد میشه.
از تو رو بر نگرداندم یونس، دلم خون است، بغض امانم را بریده.
برای چه؟
تو نمیدانی برای چه؟ حالا که تو میخواهی برای 3 ماه از من دور شوی، چه جای تفرج و سخن گفتن است یونس جان؟ با شنیدن خبر فراق حرف و سخن در کامم خشک شد. فکرش را که میکنم قرار است 3 ماه تو را نبینم، غم به یک بار در دلم جا خوش میکند.
بیتاب این نکن رعنا جان، این فراق به قدر پلک بر هم زدنی میگذرد. باور کن اگر راهی بود از رفتن به این سفر منصرف میشدم، اما چاره جز رفتن به این سفر نیست.
چه میگویی؟ 3 ماه؟ چطور میشود 3 ماه تو را ندید یونس؟ من حتی تا به یک روز ندیدنت را هم ندارم. حالا با این فراق 3 ماه چه کنم؟ این فراق خواب و خوراک را از من میگیره.
خدا نکند رعنا، باور کن درد این فراق برای من هم طاقت فرساست. اما همه سال من به رسم نوروز راهی اصفهان می شدم. در کارگاه شیرینپزی دایی عبدالله مشغول به کار می شدم. یادت که هست دایی عبدالله بابت این 3 ماه مزد خوبی به من می دهد. عهد کردم با همین پول مراسم عروسی من را برگزار کنیم. با همین پول برای تو طاقه های زربف می خرم، چارقد های گلدار می خرم.
می دانم یونس، می دانم. ولی حالا نمی شود دیرتر به اصفهان بروی؟ نمی شود امسال پیش من بمانی و مرا تنها نگذاری؟ اصلا بگذار به جای تو کسی دیگر برود.
رعنا جان، رعنا جان، نمی شود. اگر می شد که من حتما این کار را می کردم. گوش کن رعنا، باور کن می توان به شوق وصال دل خوش کرد. پدرم دیشب می گفت جشن ازدواج من را در نوروز برگزار می کند. می گفت 7 شب و 7 روز جشن می گیرم و ساز و سرنا می زنیم.
می دانم. دیشب در خانه ما هم قیل و قال مراسم ازدواجمان بود. مادرم با خاله ها و عمه ها از مهمانی عروسی و رخت و لباس عروسی می گفت. اما 3 ماه نبودنت چه؟
چاره این نیست. گوش کن رعنا جان، فدایت شدم. در عوض برای نوروز شیرینی دستپخت خودم را روی سفره نوروزی می گذاریم. از طرفی شیرینی ازدواجمان را هم با خود خواهم آورد. بگذار اقوام و بستگان عروس خانم بدانند داماد چقدر زرنگ است، چه دستپختی دارد، چند مرده حلاج است، از هر دستش هنری دارد.
به نظر میرسد چاره ای جز صبوری نیست.
رعنا جان، من نیز در این فراق صبوری میکنم تا به لطف خداوند دیدارها تازه شود، نوبت وصال فرا برسد. کمی بخند، بخند.
باشد.
نمیدونم این چه حس خوبیه که در نفس باد نوروزی جاریه و وقتی میوزه حال آدما رو خوب میکنه و غم و غصه ها رو از یاد میبره. خدا کنه به یمن این عید با برکت، این لحظه های ناب و به حرمت این ثانیه های پاک، حال دنیا خیلی زود خوب بشه و ما هم بتونیم از این شرایط سخت و قرنطینه‌ای که وجود داره به سلامت عبور کنیم. با آرزوی اون روزی که دیر هم نیست، یه ترانه شاد رو با هم گوش میکنیم و دل رو به فرداهای خوب و روشن میسپاریم.
شراب را اومد من و شیر